میتونیم به حالت استیبل در بیاریم. و خدمت شما عرض کنم در رابطه با اون قضیه که فرمودین، ما یکی از مشکلاتی که هست افرادی هستن که مسئولیت ها بهشون محول شده. باید ببینیم چه مسئولینی ها ما سر کار گذاشتیم. آیا مسئولینی که فقط به فکر منافع شخصی هستن، مسئولینی که تفکر لیبرال دارن، یا مسئولینی که انقلابی و جهادی هستن و بیشتر به فکر
کدوم قسمت دقیقا منظورتونه؟
در قسمت مسکن و کنترل بازار مسکن، سیاستایی که اتخاذ میشه. خدا رو شکر دولتی که فعلا سر کار اومدن با طرز فکر جهادی و انقلابی، با توجه به وزیرایی که معرفی شدن و صحبتایی که صحنه علنی مجلس میشنویم، میبینیم که با دولت قبل تضاد بسیار زیادی داره که این دولت دلسوز مردم. اینو ما یادمون نره، ما انقلابی که کردیم گفتن انقلاب پابرهنه، گفتن انقلاب مستضعفین. اما الان چیزی که دیده نمیشه و قوانینی که در این چند سال توسط عزیزان دوره قبل انجام شد، هیچ چیزی در رابطه با منافع مردم عزیزمون و مستضعفین و گروه ضعیف جامعه در نظر گرفته نشد. یه چیز در دوره نهم و دهم که آقای احمدی نژاد به عنوان مسکن مهر، خدمتتون عرض کنم این طرح مسکن مهر رو دادن و خدمتتون عرض کنم یارانه ها را که گفتن سر که پول نفت و سر سفره میاریم، یه کاری انجام دادن. اما دولت 11 و 12 اومدن با ضعیف کردن یارانه که با توجه به افزایش قیمتایی که بوده اونو ثابت نگه داشتن که هیچ دیگه کارایی در زندگی مردم نداره، و همچنین با تعطیل کردن ساخت و ساز، به خاطر اینکه خود اعضایی که در دولت هستن و ساختارشون ساختار سرمایه داری هستش، اومدن قیمت مسکن، قیمت زمین، قیمت خیلی از کالای اساسی رو بالا بردن و مسکن ها که خیلی سعی شده بود که یک کالای مصرفی باشه، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای کردن، چون خودشون سرمایه‌شون رو در این حوزه وارد کرده بودن. و انشالله ما امیدواریم که با شروع دوباره مسکن مهر، ساخت و سازهای داخل شهر، بافت فرسوده، بتونیم به قشر ضعیف و مستضعف جامعه کمکی کرده باشیم و اون شعار انقلاب رو واقعا به عمل نزدیکش کنیم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس بختیاری، توی یکی از بندهای برنامه‌های وزیر پیشنهادی بحث هدایت تقاضا، در واقع تقاضای سرمایه، از خرید ملک به سرمایه گذاری در واقع ساخت و ساز ذکر شده که اونو تو بازار سرمایه و بحثمون دقیقاً حالا صندوق زمین و ساختمان هست. فکر میکنید چقدر این موضوع بتونه عملیاتی باشه؟ چون عملاً وقتی که ما بتونیم سرمایه هامون رو بیاریم به این سمت، عملاً باعث این میشه که بحث تورمی توی جاهای دیگه اتفاق نیفته، یه ذره سمت و سو پیدا میکنه و این هدفمند شدن و مولد بودن خیلی کمک میکنه به کنترل در واقع رقم و قیمت مسکن. بفرمایید. خواهش
ببینید، بازار مسکن در بخش خصوصی، حالا ضمن این که سلام عرض میکنم خدمت های دکتر باقرپور، بازار و بخش خصوصی تقریبا یکی دو سال هست که اومده به این سمت، یعنی در قالب های مختلف، حالا فروش متری مسکن، فروش سهمی مسکن،
تأمین های جدید مالی در واقع.
بله، به این خاطر که مردم به نقطه ای رسیدن که خب پولشون رو فقط در چند حوزه میتونن حفظ بکنن که ارزش پولشون از بین نره و یه سودی هم بکنن. یکیش مثلا ارز بود، یکیش ارز به حضورتون طلا بود، یکیش خب مسکن بود، یکیش بورس بود که متاسفانه بورس خب با شکست مواجه شد و سرمایه خیلی از افرادم از بین رفت. این که بیایم بله به صورت صندوق زمین و ساختمان تعریف کنیم در بورس، قطعا طرح خوبیه. الان هم ظاهرن این طرح داره در واقع در دستور کار قرار میگیره که بره برای عملیاتی شدن. من دقیقا نمیدونم ساز و کار این طرح چی هست و به چه شکلی تعریف شده، اما این که بتونیم مردم رو وارد این موضوع بکنیم بسیار خوب، به خاطر اینکه امروز اگر یک شخص عادی 100 میلیون تومان پول داشته باشه، قطع به یقین در حتی محدوده شهری مثل تهران و حتی خارج از حریم شهر تهران هم نمیتونه خریدی رو انجام بده باهاش، و سال آینده 100 میلیون تومان این شخص حداقل 30% افت کرده. اگر تورم های افسار گسیخته در بازار مسکن تازه پیش نیاد و مسکن با یه ریتم عادی رشد قیمت داشته باشه، 30% پول طرف افت کرده. ولی اگر اون شخص این 100 میلیون تومانش رو در این بازار بیاره و سرمایه گذاری بکنه، ضمن این که از اون تورمه در واقع در امان مونده پولش و اون افت رو پولش نکرده، سود ناشی از اون سرمایه گذاری در پروژه رو هم ازش بهره‌مند خواهد شد و میتونه این مثلا 15 متر آپارتمان رو بعد از یک سال به 25 متر، بعد از دو سال به مثلا 40 متر و رفته رفته به یک واحد آپارتمان حالا در حد 80 متر 85 متر بعد از 4 سال برسونه. چون شما یکی از شاخص‌هایی رو که فرمودین که 36 سال انتظار در تهران رو داریم به عنوان یکی از شاخص‌ها برای خرید منزل، به نظرم این راهکار یه راهکار خیلی خوب و راهکار مثبتیه. من روی این موضوع کاملا
در واقع تامین‌های مالی جدید اینا نکات مهمی هست که توی حالا بحث کراود فاندینگ و مسائل مختلفی که وجود داره توی صنایع مختلف خیلی میتونه اینجاها کمک بکنه. آقای دکتر باقرپور، یه نکته‌ای که خیلی مهم هم هست توی برنامه ها به بهش ذکر شده، بحث واگذاری در واقع گسترده زمین های دولتی است که بهش اشاره شده توی حومه شهرها و تغییر کاربری اونها. فکر میکنید چقدر میتونه مثمر ثمر باشه؟ حالا یه جای دیگه هم از این برنامه ذکر شده که بانک اطلاعات زمین هایی که در اختیار دستگاه ها هست هم باید حساب بشه، که خب اینم خودش نکته مهمیه، چون ما هر از مدتی یه دفعه میبینیم که یه جایی یه زمینی هست، یه دستگاهی یه دفعه پیداش میشه، میگه این مال منه و بعد مال اونم میشه یا حالا بوده بماند. ولی اصل موضوع اینه که این بانک اطلاعاتی هم که ایجاد بشه خودش خیلی کمک میکنه برای اینکه ما یه ذره شفاف بتونیم برنامه‌های خودمون رو حداقل اهتمام بدیم بهش و کار رو پیش ببریم. در رابطه با اون قسمتش حالا بیشتر و این قسمت هم اگه توضیح دارید بفرمایید که چقدر میتونه این واگذاری ها مثمر ثمر باشه.
عرضم به خدمت شریف هستم که من از اگه اجازه بدین از یه گام عقب‌تر میخوام شروع بکنم،
بفرمایید،
چون به همین موضوع میشه. ضمن تشکر از فرمایشات کارشناسان محترم برنامه‌تون، ببینید ما الان در یک برنامه رادیویی داریم بحث کارشناسی می‌کنیم، اصلا قصدمون این نیست که بحث سیاسی بخوایم بکنیم، ولی واقعا من از در واقع کلیه ارکان دولت 13 و در رأس اون جناب آیت الله رئیسی خواهش می‌کنم یک رویه رو در دولت تغییر بدن و اون آدرس غلط دادن هستش. ببینید همین بحث در واقع مالیات بر خانه‌های خالی رو که مطرح فرمودید، این در واقع مصداق بارز آدرس غلط دادن برای حل موزل مسکن هستش. خانه‌های خالی از کجا داره میاد؟ از تفکر سرمایه‌ای نسبت به مسکن داره نشأت گرفته میشه. یعنی در واقع ما از این نه که تو بحث این 8 سال 10 سال 40 سال 50 سال، از سالیان سال گذشته مردم ما کلاً ملک رو یک کالای سرمایه‌ای می‌دونن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه استیبل هستش، در واقع رشد قیمتی خوبی داره و در واقع محفوظ هست.
بله.
و حالا اومده در واقع مسئله عدم توازن بین عرضه و تقاضا به این مسئله دامن زده. هر کالایی در بازار وقتی توازن بین عرضه و تقاضا توش به هم بخوره، اون کالا قیمتش میره بالا، گرون میشه، کمیاب میشه نسبت در واقع اون چیزی که بازار نیاز داره. کاستی داریم ما. نمونه بارزش آقا حدیث هم چیلوی 40,000 تومان رسید. چرا؟ چون تقاضا رفت بالا. نمیدونم سرم نمکی کم شد توی بازار، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عرضه کم شده بود، یکی از خطای عمده تولید از مدار خارج شده بود. مسکن هم دقیقا همین اتفاق افتاده، عرضه و تقاضا تناسب نداره با هم و الان ما قرار نیستش که بیاین یک عده خانه خالی محدود که در واقع تعدادش هم در اون حدی نیستش که بتونن چه تقاضای پیش رو چه تقاضای تلمبار شده رو به اصطلاح جبران بکنه، ما بیان یک ترس و بیم و واهمه نسبت به مالیات درش ایجاد بکنیم. مسلما این قانون مالیات در خانه های خالی فقط بازار اجاره رو تحریک خواهد کرد، بازار فروش رو تحریک نمی‌کنه. یعنی منی که اومدم در واقع یک خانه رو خریدم، مازاد برمیازم، با نگاه سرمایه‌ای نمی‌دونم از دین مالیات اون رو بفروشم یا ارزون بفروشم که مثلا از اون مالیات نجات پیدا کنم. نهایت میام به سمت راهکارهای اجاره، حالا چه سوری چه واقعی به اون سمت تحریک.
خب یکی از آقای دکتر یکی از راههام همین بوده دیگه، یعنی که بیاد به سمت اجاره برای بحث مالیات.
در واقع مسئله شده چقدر بازار خرید و فروش رو تحریک کرد، فقط بازار اجاره رو تحریک بتونه بکنه. اون هم عرض می‌کنم متاسفانه حفره‌های قانونی وجود داره که خیلی راحت در واقع میشه در واقع از این موضوع نجات پیدا کرد. تنها راهکاره، من می‌خوام برسم به اون موضوعی که حضرت علی فرمودید، خیلی سریع دارم عرض می‌کنم به خاطر اینه، تنها راهکاری که الان ما برای برون رفت از معضل مسکن داریم بحث تولید هست. جز این هیچ راهکار دیگری نداریم و الان دیگه همه کارشناسان، همه دستاندرکاران، همه فعالان صنعت ساختمان میدونن اصلی ترین هزینه، اصلی ترین نهاده تولید مسکن بحث زمین هستش. حالا زمین های ما کجا؟ زمین های ما عمدتا زمین های مرغوبمون، زمین هایی که قابلیت ساخت و ساز داره، اینها نمیگم در ید دسته های دولتی، در احتکار دسته های دولتی، همونطور که حضرت علی فرمودید و مثالش هم در واقع عنوان فرمودید، یه جاهایی تازه میگه حالا سرش دعوا هم میشه، این دستگاه میگه مال من، اون دستگاه میگه مال من، به موجب حالا یه حکم دادگاهی بده بستون سازمانی از این به اون منتقل میشه، در صورتی که این زمین باید بیاد برای مردم، برای مسکن مردم کارسازی بشه.
آقای دکتر یه جاهایی ببخشید میونه کلامتون اینو چون گفتین این نکته واقعا نکته مهمیه، چون یه جاهایی مردم نگاه میکنن میگن خب این دستگاه چرا با اون دستگاه سر این زمین داره دعوا میکنه، اصلا مگه قراره چه اتفاقی بیفته، مگه آخرش قرار نیست همه این خدماتش بیاد برای مردم، و اصلا چرا یه همچین اتفاقی داره پیش میره. اینا اون نکات مهمیه که از اتالی هم دارید بهش اشاره میکنید. من خواهش میکنم بپردازید بیشتر به اون بحث واگذاری زمین که میخوام زمان رو از دست ندیم.
دقیقاً ببینید الان بحث طرح جایش تولید مسکن که به عنوان یک طرح کاملا حداقل روی کاغذ مفید ارزیابی میشه توی مجلس محترم شورای اسلامی، این طرح در واقع مطرح شده و در واقع ارکانش به تصویب رسیده، طرحی هستش که میاد در واقع دستگاه‌های دولتی رو با محوریت و مرکزیت وزارت راه موظف میکنه که زمین‌های مرغوب شهری رو، نه اینکه یک زمین تو بر بیابون که هیچ گونه زیرساخت شهری و امکانات زندگی متناسب با شأن و منزلت یک شهروند ایرانی نداره رو، زمین‌های دقیقاً شروع طرح داره از زمین‌های مرغوب شروع میکنه که اینها رو بیان برای تولید مسکن در اختیار در واقع انبوه‌سازان، شرکت‌های تعاونی مسکن، شرکت‌های تعاونی انبوه‌سازی در اختیار اینها قرار بدن. الان دیگه این لحظه که من و شما داریم صحبت میکنیم تقریبا فکر نمیکنم منطقه وجود داشته باشه که نهاده زمین کمتر از 50% هزینه تمام شده تولید رو به خودش اختصاص بده. خب وقتی ما در واقع زمین رو داریم در حوزه در واقع تأمین مصالح و در واقع سایر نهاده ها، هم بالاخره به هر ضرب و زوری شده تولید داخلی کفایت میکنه. ما خیلی توی صنعت ساختمان متأثر از بحث تحریم ها نیستیم، اینو من بارها عرض کردم در رسانه‌های مختلف، و میتونیم این رو ایجاد بکنیم، این تولید رو افزایش بدیم و بیان مشارکت ها رو. بازم من تاکید میکنم دولت به تنهایی نمیتواند تصدی بکنه. آقای قاسمی نه هر کسی دیگری بر مسئله وزارت راه بشینه، باید در واقع مشارکت بخش خصوصی، بخش تعاون، تشکل‌های مردم نهاد، همه اینها رو باید برای اجرای این هدف در واقع برنامه‌های مردم هدف خودش جذب.
بس شما مثمر ثمر میدونید این موضوع رو که بیاد اینا با هم پیوند بخوره در راستای تولید مسکن.
قطعاً به شرطی که ما از زمین‌های مرغوب شروع بکنیم، نه اینکه بعد حالا بحث نکته دیگه.
حالا این حومه شهرها احتمالاً منظور از همون کنار شهرها به بعد دیگه در واقع میشه همون مرغوبیت رو.
سرزمینی نکته بسیار مهمی هست که اصلاً نباید مخصول واقع بشه. یعنی ما چه بخوایم در واقع رشد عمودی، چه بخوایم رشد افقی تو بحث شهرهامون داشته باشیم، باید حتما مقوله بحث آمایش سرزمینی رو هم و نیازهای کل کشور رو و کانونهای مختلف شهری، روستایی، بستانیمون رو همه رو ببینیم متناسب با اون برنامه رو ببریم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای مهندس ابراهیمی، بحث اون بافتای فرسوده، نکته‌ای که توی برنامه‌های آقای قاسمی هم بوده در رابطه باهاش صحبت شده، اینی که ما همه رو منتقل می‌کنیم به یه جایی و موضوع طرح هم کلید به کلید در واقع اسمش گذاشته شده که بعد دوباره برشون می‌گردونیم حالا به اونجا و با ساخته و سازی که صورت می‌گیره. این موضوع رو یه مقدار برامون بفرمایید که فکر می‌کنید چقدر اثرگذار باشه توی بافت فرسوده برای تغییر اون مسکن‌هایی که وجود داره و همه‌شون واقعاً با چالش مواجه.
معمولا مسکن مهر در مسکن خدمتتون هستم، بافت‌های فرسوده خدمتتون هستم، معمولا در جاهایی از شهر قرار گرفته که بافت ضعیف مردم هستن قاعدتا، و یکی از مشکلاتی که باعث میشه نتونن وارد این عرصه ساخت و ساز بشن توان مالی جابجا شدنشونه. که اگر دولت این قضیه رو داره با این طرح برطرف میکنه، میتونه این دغدغه رو از مردم دور کنه و بتونن بدون ترس وارد این عرصه بشن و کار ساخت و ساز ملکشون انجام بشه توسط دولت. و یه طرح دیگه هم که جناب آقای رستم قاسمی تحویل دادن این بوده که اون ملکی که توی اونجا مالکین دارن توی بافته فرسوده بیاد تهاتر کنه با زمین‌های حومه شهر، زمین‌های مرغوم حومه شهر، که تسهیلات ساخت و ساز بهشون بدن، بتونن اونجا هم کار ساخت و ساز رو انجام بدن.
اینم البته یه انتقاداتی بهش وارده، بعضیا صحبت از اخراج ساکنان بافت فرسوده میکنن و این رو یه مقدار در واقع با چالش میبینن و این موضوع رو شدنی حتی نمیبینن.
این یک تمهیده، یعنی یه نظره، یه دونه پیشنهاده، یه پیشنهادی بود که شما فرمودید، اینم یه پیشنهاده، اجباری در کار نیست، میتونن یا طرح اولو قبول کنن یا طرح دومو قبول کنن. و اینکه میتونن حتی با سازندهای شخصی و شرکت‌های خصوصی که علاقه زیادی هم برای همکاری در ساخت بافت‌های فرسوده دارن، میتونن تمهیداتی در نظر بگیرن با طرح‌های تشویقی که هست، که متأسفانه طرح‌های تشویقی و تسهیلاتی که بود دولت قبلی از بین برد و باعث شد که ساخت و سازی که خیلی رونق گرفته بود در بافت‌های فرسوده از بین بره و جواز رایگان بود، برداشتن انشاءات آب و برق و گاز رایگان بود، اینا رو برداشتن، باعث شد که سازنده دیگه رقابتی نداشته باشه بیاد بافت فرسوده کارش انجام بده. متاسفانه این مسائل اگر دوباره تکرار بشه که با این دیدی که هست امیدواریم که برطرف بشه و معضلاتی که دولت قبل به وجود آورد اینا بردارن، سنگی که جلو پای سازنده ها میندازن، یکی از معضلاتی که هست باعث این مشکلات شد خود همین شهرداری ها هستن. شهرداری ها با افزایش چند برابری صدور پروانه، قیمت صدور پروانه و همچنین درصد مساحت ساخت 60 به اضافه 2 به عنوان مثال اجازه ساخت میدادن، اومدن کردن 60 درصد به اضافه 2 رو، گفتن آقا شما برو خلاف کن، بساز خلاف کن، بیا به من خلاف بده. خب چرا یه قانون یه قانونی که حق مسلم مالک و اون سازنده است و میه تبدیل به یه تخلف میکنی که برای خودت درآمدزایی کنی؟ اینا متاسفانه قوانینی بود که دولت گذشته ازش استفاده کرد و از دست توی جیب مردم کرد برای درآوردن هزینه هاش، که الحمدلله با شناختی که از آقای زاکانی شهردار تهران هست و عزیزانی که در رأس کار اومدن، امیدواریم همه این موانع برطرف بشه و روز به روز شاهد برطرف شدن مشکلات و کم شدن قیمت مسکن و اینکه مسکن از یک آرزو و رویا تبدیل کنیم به واقعیت.
بله آقای مهندس بختیاری، یکی از مواردی که همیشه بحثی وقتی بازار مسکن در مورد صحبت میکنیم به نظر میاد و به ذهن و در موردش خیلی هم بحث‌های مختلفی میشه، بنگاه‌های املاک. خب بنگاه‌های املاک، دفاتر املاک به هر حال وجود دارن، یه کاری رو دارن انجام میدن. خب بعضی وقتها حتی دامن زدن به گران شدن رو به این بندگان خدا میگویند، حالا ما داریم حرفایی که پیش میاد رو در واقع بازنشر میکنیم. از یه طرفی هم خب خود بنگاهدارا وقتی باهاشون صحبت میکنین ببینید خیلی جاها مثمر ثمر بودن، تونستن جلوی یه سری از اتفاقات رو بگیرن، به هر حال تو هر قشری همه جور پیش میاد و صحبت میشه. شما فکر میکنید این بحث ساماندهی که حالا خود آقای وزیر هم دووردن توی برنامه هاشون، ساماندهی بنگاه‌های املاک به صورت اجرایی چه اتفاقی باید براش بیفته که بتونه یه تغییر مثبتی رو ایجاد کنه؟ البته این نکته رو هم من اضافه میکنم، ما مثل بازار در واقع حمل و نقلمون وقتی مواجه شدیم با تاکسی های اینترنتی، خب دیدیم که عملا اون آژانس ها اصلا حذف شد از این موضوع. آیا واقعا یه همچین اتفاقی میتونه در انتظار بونگاه ها باشه یا واقعا کار کرده اونها متفاوته؟
بله، عرض به حضورتون که تو بحث اصلاح نحوه عمل کرده مشاورین املاک، به نظر من اولا که من خواهشم اینه که کلن مشاورین املاک رو مبرا کنیم از این اتهامات، یکی از ارکان اصلی بازار مسکن هستن و اگر وجود نداشته باشن رسیدن به فروشنده به خریدار و موجر و مستأجر به هم اصلا
حلقه وصلی هستن،
یعنی اصلا باید کاملا از این موضوع صرف نظر کنیم که اینا نمیدونم دامن میزنن به گرونی. اصلا نباید تقصیرها رو گردنه، این یک قشر زحمت کش کار درسته به نظر من و نباید اصلا بهش این اتهامات وارد شه. اما یه اشکالاتی داره. اولین اشکال اینه که دپارتمان ها در مشاورین املاک تخصصی نشده. یعنی در اصطلاح خود مشاورین املاک ما دو دسته مشاور املاک داریم، یکی مشاور املاک کفی، یکی مشاور املاک دپارتمانی. اونهایی رو که تو مغازه ها هستن معمولا به نام کفی ازشون یاد میکنن، و اونهایی که
منظور همون کف بازار،
بله دقیقاً، بله، و اونهایی رو که در واحدهای آپارتمان‌های اداری رو دارن و ساختاری رو دارن، اونها رو به عنوان دپارتمان تعریف میکنن. اما عمده مشکل تمام اینها اینه که به نظر من اتحادیه مربوطه اون تلاش کافی رو در زمینه باسواد کردن مشاورین املاک نداشته. باسواد کردن منظورم سواد تخصصی است، و متاسفانه مشکلات بسیاری رو داریم میبینیم که توی معاملات بین افراد داره ایجاد میشه، به خاطر اینکه خب خریدار و فروشنده یا موجر یا مستاجر از قوانین آگاهی ندارن، چون حقوقی نیستن، و اون شخصی هم که به عنوان مشاور املاک داره این کار را انجام میده حقوقی نیست، اما میتونه در بخش حقوق املاک تخصص پیدا بکنه، ولی فضایی برای آموزششون متاسفانه وجود نداره. و یه مقدار هم ایرادی که بهشون وارد هست مخصوصا در بخش کفی اینه که هنوز دارن به صورت سنتی کار میکنن، یعنی یه فرمت قراردادی که حالا توسط مثلا اتحادیه در سنوات گذشته تهیه شده زیر دستشون میذارن و همون فرمت رو مینویسن و میرن پایین، و در انتها هم یه بخش توضیحاتی داره که یه سری چیزها رو اضافه میکنن، در صورت که اصلا خود اون فرمت بهش کلی ایرادات وارده. و اصطلاحاً حقوقی ها همیشه میگن در یک موضوع هیچ وقت نمیتونیم دو قرارداد مشابه رو با هم دیگه امضا بکنیم، به خاطر اینکه واقعا هر قرارداد شرایط مختص به خودش رو داره. من امیدم اینه که در واقع اگر قرار هست که اصلاحاتی در این بخش انجام بشه، بیشتر به سواد تخصصی اینها و بردن مشاورین املاک به سمتی که بتونن در واقع دپارتمان‌های تخصصی داشته باشن، و اینکه بله بخش سیستم بازار مجازی که وجود داره و نرم افزارهایی که الان دارن تو این بخش فعالیت میکنن، اصلا خود اینها شدن یک مکمل برای بخش مشاورین املاک، و بهتره که به نظر من اینا یه مقدار ارتقا پیدا کنن و یه مقدار گسترده تر بشن و تعدادشون یه مقدار و تنوعشون افزایش پیدا کنه، چون واقعیت الان بیشتر در انحصار فقط یکی دو نرم افزار هستش و این بازار، و بهتره که آروم آروم این انحصار شکسته
در
بشه.
در واقع بانک اطلاعات مسکنه،
بله
که
بله
داره
بله
کار
یه خورده گسترده تر بشه. بله بله.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر باقرپور. یکی از نکاتی که خیلی اهمیت داره و اتفاقا توی برنامه‌های آقای وزیر هم آمده، موضوع اجازه صدور سند رسمی برای ساختمان‌های فاقد پایان کاره. فکر می‌کنید این موضوع در واقع حالا اون دیدگاه چی بوده که رسیدیم به این موضوع، و اون تفکر مثبتی که می‌تونیم به سمتش از این زاویه بریم چی هست؟
خب ببینید، بحث پایان کار حالا یک بخشیش در واقع توی پیچ و خم دستگاه‌های شهرداری مسئله ساز شده. حالا یک جایی حتی
من فکر می‌کنم بیشترم به همین دلیل حالا ایشون توی برنامه‌هاشون آوردن،
اما بخش دیگری بحث رعایت موازینی هستش که توی مقوله صنعت ساختمان و ساخت و ساز باید حتما رعایت بشود. و واقعیت اگر بخوایم یه خود منصفانه هم نگاه بکنیم، خیلی از پایانکارهایی که الان معطل مانده در صف صدور به خاطر نقصانهایی هستش که در اجرای اون سازه پیش اومده. یعنی حالا بجز اینکه خودش اومده بهتر یک فساد اداری بعضن شده توی برخی از دستگاه‌ها، ولی بخش عمده‌ایش به تخلفاتی هستش که سازندگان دارن در ساخت و ساز رعایت میکنن، و این در دراز مدت به اصطلاح دودش تو چش خود مردم میره. ما الان داریم میبینیم که با ساختمان‌های مواجه هستیم که عمر بنای بسیار بسیار کوتاهی دارن. ما عملا ساختمان‌های بالای 18 سال در کشورمون به خودمون بهش میگیم کلنگی، یعنی اصلا وقتی میخوایم معامله هم بکنیم میگیم خب این چقدر قدر سهم زمین داره، اصلا برای بناش ارزش قائل نیستیم. فلذا من این تفکر جناب وزیر و این در واقع برنامه‌ای که داشتن رو حالا نمیدونم، چون یک مقوله فرازوزارتی هستش. ما بحث در واقع صدور سند بخشش که در واقع دستگاهی به نام شهرداری برمیگرده، بخشش به سازمان ثبت اسناد املاک برمیگرده، بخشش هم در واقع حالا میتونه وزارت هم در این حوزه تصدی داشته باشد. اینکه چقدر این پلن در عمل اصلا قابل اجرا باشد رو باید ببینیم چه سازوکاری براش دیده شده، چون مستلزم در واقع هماهنگی دستگاه با همدیگه هست که حداقل ما سالها همچین چیزی رو در ساختار اداری ما نمیبینیم. اما اساسا فکر میکنم که نظارت و اون چیزی که در واقع من فکر میکنم شأن ارجح برای دولت ایجاب میکنه که نظارت رو تو صنعت ساختمان تصدی بکنه، بحث کیفی سازی هستش که
درسته.
ما بتونیم در واقع همین حالا پایان کاری هم داده نمیشه، به نظر من نباید اجازه بهره برداری هم تازه داده بشه تا یک ساختمان حالا با هر کاربری مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، مذهبی، هر چی که میخواد باشه، تا حائز شرایط و در واقع اون المان هایی که قانون تعیین کرده نباشه، حتی به بهره برداری هم نباید
برسه. من فکر میکنم که حالا شاید این بحث آقای دکتر بحث سرعت در کار مد نظر بوده، چون مثلا به فرض مثال ما در اتحادیه‌های صنفی وقتی میگیم یه جوازی صادر بشه یه زمانی براش گذاشته میشه، اگه این زمان رعایت نشه توی پیچ و خم کارهای اداری بماند، بعد از یه زمانی میگن که دیگه جواز صادر شده تلقی میشه، مگر اینکه اعتراضی بهش از سمت در واقع اون اتحادیه بشه که اصلا نمیتونه صادر بشه حالا به دلایلی، احتمالاً جنبه سرعت در کار بوده. خیلی متشکرم. ما فقط چون یواش یواش میخوایم یه جنبندی‌هایی هم داشته باشیم، یه چند تا نکته فقط باقی مونده. موضوع آقای مهندس ابراهیمی، یه نکته‌ای که تو ذکرم شده بحث اجاره است، اجاره‌های 3 ساله و 5 ساله که توی برنامه‌شون هم آوردن آقای وزیر، فکر می‌کنید این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ چون عملاً ما خیلی توی بحث اجاره مواجه هستیم با این موضوع که سر سال که میشه این جابجایی صورت گرفتن، حالا جز اون بحث افزایش مبلغی که میخواد صورت بگیره، خودش خیلی تأثیر منفی داره و تأثیر منفی روی همه ارکان اقتصادی و اجتماعی و روانشناسانن بخوایم نگاه کنیم تأثیر داره روی مردم. شما فکر میکنید از این دیدگاه چه اتفاقی باید صورت بگیره که توی برنامه ها اومده و قابل اهمیت هست؟
این نشون از هوش و ذکاوت آقای مهندس رستم قاسمی داره که برای امنیت روح و روان مردم هم برنامه دارن. ما آدمایی که مستاجرن سر سال که میشه همه استرس بهشون دست میده، چیکار کنیم، گرون شد، جای دیگه بگردیم. ایشون اومدن با این برنامه‌ای که دادن حداقل 3 سال فرصت دادن و با این 3 سال فرصت یه امنیت روانی برای مردم به وجود آوردن و اینکه میتونن توی این 3 سال حتی لحاظ پسندازی داشته باشن و بتونن راحت جا به جا بشن، این نباشه که بخوان مرتباً در استرس جا به جایی باشن. خدمت شما عرض کنم، من در جنبندی عرایزم میخوام خدمتتون عرض کنم.
اگه اجازه بفرمایید برمیگردیم دوباره به شما، یه دو نکته دیگر هم باز از دوستان بپرسیم که جنبندی ها رو توی بخش پایانی از همه بزرگواران بتونیم داشته باشیم. موضوع پیش فروش هم نکته مهمی است آقای مهندس، شما نکته داریم برای این موضوع؟ چون که
بله.
یکی از باز مواردی هست بله. که داخل برنامه هم آمده و ما الان میبینیم که به درستی مخصوصا اون سنت هایی که باید ارائه بشه بله. و اینها اصلا انجام نمیشه و هنوز بله. مردم با چالش مواجهن.
ببینید قانون پیش فروش که خب وضع شد، مصوب شد، متاسفانه همچنان شهرداری از یک سو، اداره ثبت از سوی دیگه نتونستن لینک مناسبی رو با هم برقرار بکنن که در واقع این اتفاق درست بیفته و نقش دفترخونه ها تقریبا اصلی ترین نقش هست در این موضوع که بایستی تمام سند پیش فروش در دفترهای اسناد رسمی ثبت بشه و تمام نقل و انتقالات و خرید و فروش ها باید به این شکل اتفاق بیفته. اما یکی از نکاتی که وجود داره اینه که یکی از بخش‌های اساسی و اصلی تأمین مسکن در جامعه امونو داره به خطر میندازه، اون هم بحث تعاونی هاست. تعاونی ها نمیتونن با این روش کار کنن. علت اینه که شرکت های تعاونی از میرن با سرمایه اعضای خودشون خرید انجام میدن. یعنی میرن زمینی رو پیدا میکنن، زمانی که تونستن با مالک این زمین به توافق برسن برای ساختش، عدد رو بستن، میان از